الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد شاویری 18 دی 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث وجوب زکات در غلات طفل بود و در غلات طفل عده‌ای قائل هستند که زکات واجبه، ولی مرحوم محقق علی و متأخرین عمدتا قائل هستند که واجب نیست. خب صاحب جواهر همین کلام محقق رو میپسنده و استدلالاتی رو ذکر میکنه که دو جلسه قبل یه سری استدلالاتش رو ذکر کردیم. من جمله از این استدلالات موثقه ابی بصیر بود که علی ابن حسن ابن فضال در سندش واقع بود. خب دو جلسه قبل در مورد موثقه ابی بصیر اشکالاتی که ایشون مطرح کرده بودن رو صحبت کردیم. عرض کردم این موثقه ابی بصیر ظاهرش نفی زکات هست. البته کلامی که صاحب مرحوم شیخ طوسی در تهذیب داره اون کلام هم قابل توجهه، ولی خب اون خلاف ظاهره. ما نیاز داریم به اگر دلیل قاطعی داشته باشیم خب یه حرفی، ولی اون به هر حال خلاف ظاهره. حالا مرحوم صاحب جواهر در مورد موثقه ابی بصیر میگه ول مناقشت و فی فنده لو سلمت مدفوعتون بلنجبار به شهرت. مناقشه در سند این روایت اگر درست باشه این مدفوعتون بلنجبار به شهرت. البته سند اون روایت گیرش عمدتاً گیر در علی ابن حسن فضال بود که فتحیه. لو سلمت شاید اشاره به این باشه اگر ما کبرای عدم اعتبار روایت موثقه رو بپذیریم، ولی در اینکه این روایت موثقه است خیلی بحثی نیست. بحث صغروی مشکل نداره، بحث کبرویه. به هر حالشون بفرماید که اگر ما بپذیریم که موثقات ذاتن حجت نیستند، اینجا این موثقه خاص حجت هست به خاطر انجبار به شهرت. خب حالا این به نظر میرسه که این انجبار به شهرت رو که ایشون اینجا مطرح میکنن، اولا شهرتی در مسئله نیست. خود ایشون هم چجوری شهرتی که هست شهرت متأخرینه، و ولو ایشون کما هو المشهور نقلا و تحصیلا تعبیر میکنه، ولی شهرتی که هست شهرت متأخرینه، ولی قدما عمدتا قائل به وجوب هستن، مثل شیخان و بنو زهره و فرید سعید و حمزه و اما. و اینه که شهرت، این که بخوایم با شهرت بگیم منجبر هست، وجهی نداره. و عمدتا این هست که اگر انجباره به شهرت باید اطمینان بخش باشه، الا اطمینان بخش نباشه که بخوایم به مجرد که به عده از علما فتوا دادن خیلی مشکل هست اینا. بله اصل اون مطلب که کبرویان ما خبر موثق رو حجت بدانیم، خب یه بحث دیگه هست. خب یه بحث مبنایی هست که آیا خبر موثق حجت هست یا حجت نیست. البته یه نکته اینجا وجود داره در مورد خبر موثق، اون اینه که در واقع سه تا مبنا در مورد خبر موثق هست. یکی این که خبر موثق مطلقا حجته، یکی این که خبر موثق در صورتی حجت هست که معارضه با خبر امامی و فتوای امامی نکنه. یه مبنای سومی که خبر موثق اصلا حجت نیست. این در صورتی این روایت رو میشه بهش عمل کرد که یا باید بگیم که ما مطلقا خبر موثق رو حجت میدانیم، اون شرط عدم معارضه رو نمی کنیم، یا اگر شرط عدم معارضه رو می کنیم بگیم مثلا بین این روایت و صحیحه ضرار و محمد ابن مسلمی که در غلات زکات رو واجب کرده جمع عرفی هست و اونو مثلا حمله به استحباب باید بکنیم. علی تقدیر عمل به موثق ابی بصیر مشروط به اینه که یا ما مطلقا موثقات رو معتبر بدانیم، یا اگر شرطی برای حجیت موثقات قائل هستیم اون شرط رو در اینجا بگیم وجود داره، که شرطش این است که با روایت‌هایی که زکات رو در غلات، با روایتی که در واقع زکات رو در غلات واجب کرده او رو معارض نبینه. خب این مطلب. بعدشون میگه کل ذالک ما عدم دلیل للوجوب سوا خطابات الوضع التي يمكن من او فوقها لبيان الاعم من المكلف والمكلف به. ایشون میگه دلیل برای این که در مال غلات طفل زکات باشه تنها روایت هایی است که ثبوت زکات رو به نحو مطلق اثبات میکنه، خطابات وضعیه. این مطلبی که ایشون داره اشاره به این هست که مثلا روایاتی که درش هست، عرض کنم خدمت شما، روایت های ما داریم اقیم الصلاة و آت الزکات، خب اینها روشنه که مخاطبشون بالغین هستن، خطابایی که تکلیفاً خطاب هست، صغیر که تکلیف نداره. پس چه چیزی، ما با چه چیزی میتوانیم ثبوت زکات رو در مال طفل اثبات کنیم؟ یا به آیه شریفه‌ای که خذ من اموالهم صدقه ممکنه تمسک کنیم، یا به ادله‌ای که ثبوت زکات رو به عنوان یک حکم وضعی در اموال اثبات میکنه و حکم وضعی درش خب قید بلوغ و قید عقل نیفتاده. در مورد آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه، در این آیه خب بحثی هست که آیا به این آیه میشه تمسک کرد برای وجوب زکات در مال طفل؟ به نظر میرسه دشوار باشه، چون این آیه میگه خذ من اموالهم صدقه. آیه شریفه رو بذارید کامل از روی آیه بخونم قرآن، اگر تو این سوره به توبه آیه 100 خورده ای هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره توبه آیه 103 هست. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. الم يعلم ان الله يقبل التوبه عن عباده ويقبل الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. خب این آیه شریف عبارت های قبلیش که هست، عبارت هایی که بتونیم مرجع ضمیر من اموالهم رو به یک شیء خاصی مثلا تخصیص بدیم شاید نداشته باشیم. و من حولكم من العرب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم و آخرون اعترفوا بالذنوب و خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. خذ من اموالهم ظاهرا مراد این قسم اخیر نیست، آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا نیست، یک معنای عامی هست. و خذ من اموالهم این اموال مسلمان ها، اموال امتت. و از این جهت ظاهرش اینه که هم ممکنه بگیم یک معنای عام داره، ولی تطهرهم و تزکیهم بها، تطهرهم و تزکیهم بها، ظاهرش این هست که یک بدون این اخذ صدقه تطهیر و تزکیه برای اینها حاصل نمیشه و خود اینها قرار طهارت پیدا کنن و خود اینها قرار تزکیه برشون حاصل بشه. یه موقع میگیم مالی که درش زکات وجود نداره باید تطهیر بشه، پاک بشه. یه موقع میگیم خود شخص باید تطهیر بشه. ظاهر تطهیر این هست که بدون انجام این کار یک گناهی، یک به اصطلاح مطلبی که باعث قضارت معنوی در شخص میشه وجود داره و این قضارت معنوی ظاهرش وجوب تکلیفی زکات بر کسانی هست که مأخوذ منهم الزکات هست. یا لاغر دست شما درد نکنه، یا لاغر حالا اگر نگیم هم ظاهرش این هست، حتی بگیم مثلا احتمال بدیم مراد از تطهیر یک معنای باشه که با استحباب زکات هم سازگار باشه، به هر حال ظهور در این نداره که تطهیر خصوص، میتونه تطهیر به معنای همون تطهیر از قضارت گناه باشه، اما حتما قضارتی که در عدم انجام به مستحبات هم یک نوع قضارتی ما تصویر کنیم برای شخص، بگیم که این قضارت در حق صغیر هم وجود داره، در حق مجنون هم وجود داره. این اگر نگیم این روایت ظهور در این داره که مخاطب یعنی مأخوذ منهم الزکات کسایی هستند که با عدم پرداخت زکات معصیت کار میشن، لااقل ظهور در تعمیم نداره و یک نوع اجمالی داره.
معنی دفعی نمیشه برای تطهیر اینجا فرض کرد تا رفعی، شما رفعی دارید معنی فرمید، معنی دفعی چیزی حالت مثلا ترفیعی باشه بس تو زکیان هم هست.
یعنی چی؟ من نفهم
ترفیعی مثلا براتون حاصل
نه 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 تطهیر ظاهرش صرفا نه صرفا نه اونم همینه. آیه تطهیرم میگه که اینها از گناه مبرا هستن، از گناه یعنی زمینه گناه در موردشون وجود داره به خاطر اینکه مکلفن، ولی خداوند اینها رو این زمینه گناهی که به خاطر مکلف بودن وجود داره این زمینه گناه رو پاک کرده. این به هر حال باید کسی باشه که زمینه گناه در موردش موجود باشه، والا از کسی که و اگر زکات پرداخت نشود این شخص نجس باقی بماند. در آیه تطهیر هم همینه، آیه تطهیر اگر خداوند خمسه مطهره رو اون جهت تطهیر رو انجام نداده بود، خب خمسه مطهره به مقام عصمت و اون مقام، این یک نوع چیزی هست که خداوند در اینها ایجاد کرده و اونها رو از گناه آری کرده و امثال اینها.
تعبیر فرازه در شأن نزولش جوره بایان مانده، لما اون زلت آیت و زکات و اون زلت شهر رمضان فعمل رسول الله منادیه و فنادا فلناس ان الله فرز علیکم و زکات کما فرض علیکم السلام.
بله. خب حالا این آیه ذیلش هم که باز مؤید همین مطلب هست که فرض علیکم الزکات، ظاهرش اینه که عنوان یک فعلی از افعال داره تعبیر میکنه. عرض میکنم خود آیه هم، حالا منهای اون روایتی که در ذیلش خوندید، خود آیه هم ازش اگر نگیم ظهور داره در این که مأخوذ منهم الزکات بالغین و کاملین هستن، لااقل اجمال داره و نمیشه از این آیه شریفه در مورد غیر بالغین استفاده کرد. خب
ضمیرش میشه در سال اولون های مهاجرین زد برای جمله مطلبه باشه؟
نمیشه، دلیل نداریم که بله از سابقون المهاجرین، این ظاهرش اینه که یه معنی عامه، خصوصی اختصاص نداره بگه مهاجرین و امثالین و انصار. نه نه، سابقون که فقط مهاجرین، اون مهاجرینه، به انصار کاره تیر اصلش انصار هم زکات عمدتا به والذین اتبعوهم به احسان دیگه، همه اینا مسلمان ها دیگه. حالا علی تقدیر من میخوام عرض بکنم که اون عبارت‌های قبلیش، اگر حالا اون عبارت قبلیش هم که بخوایم به اونا برگردونیم که بازم صغار و اینها رو شامل نمیشه، من میخوام بگم اگر حالا از قبل که مربوط به بالغین هست رفعیت کنیم بگیم مراد از هم هم مطلق مسلمون ها هست، ولو مسلمون های حکمی که صغار و مجانین، خب به خصوص مجانین که مسلمان های حکمی هستن، اون تو تطهر هم و تو زکی هم به ها، اینها یک معنا رو اختصاص میده به خصوص بالغین، یا ظاهرن یا لااقل احتمالن. بنابراین دلیلی از این آیه برای وجوب زکات بر نابالغین و مجانین استفاده نمیشه، تنها دلیل ایشون میگه خطابات وضعیه است. خطابات وضعیه یعنی اون چیزهایی که ثبوت زکات رو در مال ثابت کرده، مثلا فی ما سقطت العرش سما العشر فی خمس من الابل شات، اونایی که زکات رو تعیین کرده. صاحب جواهر میگه که این روایات که احکام وضعیه رو بیان کرده اینا مطلقات هستن، این مطلقات مطلق برای اینکه دال بر عموم باشه باید متکلم در مقام بیان باشه، این که متکلم در این جا در مقام بیان هم مکلف و به باشه روشن نیست، اون مقدارش که مسلم هست مکلف رو بخواد بیان کنه، یعنی تکلیف به چی هست؟ اینکه یک گوسفند در خمسن من الابل، این مکلف یعنی اون وظیفه، اما این چه کسی به این وظیفه متوجه هست آیا اون رو هم میخواد بیان کنه؟ ایشون میگه از آیه یه همچی ظهوری نداره که به اصطلاح در مقام بیان مکلف و به هست. وقتی چه این ظهوری نداشت اطلاق نسبت به جمیع مکلف و به ها نداره، قدم و تیقن باید گرفت، قدم و تیقنش نسبت به بالغین عاقلین هست، این کلامش. البته شاید بشه این رو پاسخ داد که مطلب صاحب جواهر درسته که اینا در مقام اطلاق نیست و خود این ادله اطلاق نداره، ولی به هر حال اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که باید بیان بشه که این حکم وضعی در اموال چه کسانی هست. اگر دلیل دیگری ما نداشته باشیم با توجه به اطلاق مقامی مجموع ادله، ما حکم میکنیم کما که در سایر موارد، فرض کن خمس، سایر مواردم با همین ادله وجوب خمس میشه خمس رو اثبات کرد با اطلاق مقامی مجموع ادله. البته اطلاق مقامی مجموع ادله متوقف بر این است که ما دلیلی بر نفی خمس نداشته باشیم، اطلاقاتی که خمس رو از صغیر نفی میکنه، از یتیم نفی میکنه، یا خصوص موثقه ابی بصیر که در مورد غلاتش و همه اینها گفته زکات نداره، اونا اگر باشه مطلب تمامه. ولی خود اون خطابات، یعنی ما صاحب جواهر میخواد مقتضی رو هم ناقص بدانه، یعنی میخواد بگه ما یه موقع بحث این هست که روایت هایی برخلاف داریم ازش استفاده میشه که بر مال یتیم زکات نیست، صاحب جواهر منهای این میخواد استدلال کنه. به نظر میرسه که منهای این بخوایم بگیم ذاتن اصلا مقتضی برای ثبوت زکات در مال یتیم و مال مجنون وجود نداره، نه، مقتضی وجود داره، بله، اون اطلاق نصوص نمیدونم خصوص موثقه ابی بصیر و امثال اینا درسته، اونا اگر باشه، اون هم از باب معارف دیگه نیست، از باب این میشه که اصلا با وجود اونها اطلاق مقامی مجموع عدله شکل نمیگیره. به یه معنا درسته که این هم دخالت داره، اون اطلاق نصوص و خصوص موثقه ابی بصیر در انتفاع اصل المقتضی برای وجود، ولی به هر حال این که منهای نگاه کردن به اون اطلاق نصوص نافیه یه زکات از مال یتیم یا خصوص موثقه ابی بصیر نمیشه گفتش که زکات در مال طفل و مال مجنون نیست. خب این هم این مطلب. نکته دومیشون میگه ولو سلمه فلا صراحت فیها بالوجوب ضرورت صدقها مع الندب. ایشون میگه اگر تسلیم باشه که این روایت هایی که خطابات وعظ داره اینها اطفال رو هم میگیره، ایشون میگه این صراحت در وجوب نداره، ضرورت صدقها مع الندب. این درسته که این روایت ها صراحت در وجوب ندارن، ولی خب ظاهرش وجوبه، اگر یه دلیلی داشته باشیم نفی وجوب کرده باشه خب ممکنه ما اینو حمل کنیم بر اهم از وجوب استحباب، الا در این که ظاهر اینها وجوب هست تردیدی نیست. اینه که در بالغین به همین روایت بر وجوب زکات تمسک میکنیم دیگه، در بالغین آیا به همین روایت تمسک نمیشه؟ خب میشه دیگه، علتش اینه که ظاهر این ادله وجوبه، این که ما روایتی که اثبات زکات میکند این رو حمل کنیم به این که زکات مستحب رو میخواد بیان کنه، این خلاف ظاهر، نیازمند به یک قرینه خاصه است، اگر قرینه خاصه ای نداشته باشیم نمیشه اینجوری مشک کرد. خب عبارت بعدیش این هست ولو سلمه، اگر گفتیم که اینها دال بر وجوب هم هست، فهیه ظاهرتون فی المالک کامل ضرورت انها تکلیفون، یه همچی عبارتی داره، و تکلیف مشروطون بالکمال لرفع القلم عن الصبی والمجنون ولو سلمه فهیه ظاهرتون فی المالک کامل ضرور. من عبارت صاحب جواهر رو درست نمیفهمم که ایشون چی میخوان بفرماید، ولی یه معنایی به ذهنم میاد، حالا شاید صاحب جواهر همین رو میخوان بفرماید، اون اینه که ببینید حکم وضعی باید یک حکم تکلیفی وجود داشته باشه تا اون حکم وضعی معنا داشته باشه، تا اون، بنابراین که انه ایشون میخواد بگه ولو این حکم وضعی باشه، این حکم وضعی، حالا یک اختلافی هست بین مرحوم شیخ انصاری و دیگران، شیخ انصاری میگه حکم تکلیفی، حکم وضعی اصلا از حکم تکلیفی انتزاع میشه، دیگران میگن نه از اون انتزاع نمیشه، ولی بالاخره یک حکم وضعی، یک حکم تکلیفی باید وجود داشته باشه تا مصحح جعل حکم وضعی باشه. یک حکم تکلیفی اینجا باید تو کار باشه. ایشون میگه این حکم تکلیفی که اینجا وجود داره ظاهرش اینه که این مربوط به بالغین هست و کاملین هست، و بنابراین اون حکم تکلیفی هم که وضعی هم که این حکم تکلیفی مصححشه، اون مربوط به مالک کامل بالغ قرار میگیره. حالا شما بگید اون حکم تکلیفی مربوط به ولیه، یعنی ولی مکلف هست که از مال طفل زکات رو خارج کنه. ایشون میگه نه، ظاهرش اینه که اون حکم تکلیفی که مصحح این حکم وضعی هست متوجه به خود مالک میشه، یعنی به مالک میگه ایها المالک تو مالت زکات وجود داره. یعنی چی؟ یعنی تو باید زکات مالت رو اخراج کنی. پس این خطاب متوجه کسی هست که اهلیت خطاب تکلیفی رو داشته باشه. ایشون میخواد یه همچی استظهاری کنه. حالا چقدر این استظهار، این یه بحث استظهاریه بیشتر که نه، ولی به نظر میرسه همچی وجه قابل توجهی نباشه. اگه فرض کنید که ما گفتن که کسی که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این طفل رو هم میگیره دیگه. طفل اگر مال غیر رو چیز کرد، طفل ضامن میشه. حالا این ضامن شدن طفل مصححش این نیست که همین الان یک حکم تکلیفی متوجه طفل بشه. مرحوم شیخ هم در مورد اون جایی که حکم تکلیفی میشون میگه که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتظار میشه، این مطلب رو اشاره کرده که اون کسایی که میگن حکم تکلیفی از حکم وضعی انتظار میشه، مرادشون این نیست که حتما باید یک حکم تکلیفی که از اون آقایی که حکم وضعی متوجه او هست و در همون زمانی که حکم وضعی متوجه او هست باشه، نه، ممکنه این حکم تکلیفی که از او حکم وضعی انتظار می شود حکم تکلیفی متوجه به کس دیگر باشد، یا متوجه به خود این شخص باشه ولی در زمان دیگر. بنابراین از خطاب اولیا به این که ادفع عوض ما اتلفه و طفل، ضامن بودن طفل انتظار میشه، یا از این یا از خطاب خود طفل بعد از بلوغ از او انتظار میشه که نه، از همون قبل این حکم وضعی در حقش بوده. و
قاعده اطلاق یه چیز اخروی داره، جنبه اخروی داره که بین سبیان و قاعده فرقی نیست در زمان، در تکلیف شرط
در اصل زمانش نه، نیازی به اون نیست، خود اطلاق دلیل میگیره. اطلاق دلیل میگه من اتلف مال الغی فهو له ضامن. نه نه نه، همین مقدار که مخالف ارتکازات عقلایی نباشه کافیه. اگر ما بگیم که تو مال طفل، تو مال هر طفلی که مالک بشه، این مقدارش سهم فقراست. خب سهم فقرا، خب سهم فقرا بودن به این هست که ولی باید سهم فقرا رو بهشون تحویل بده، یا خود شخص وقتی بالغ شد رو باید سهم فقرا، یعنی ذی حقن فقرا، یعنی حقی برای فقرا در اموال طفل ثابت شده باشد. این نیاز حتما نیازی نیست که حتما بالغ باشه. این حق، این که شارع مقدس در حق طفل چیزی جعل کرده باشه که مشکلی که نداره، وقتی مشکل نداره اطلاق ادله میگیره، با فرض گرفتن اطلاقاتشون داره مشمول میکنه. یکی با فرض گرفتن اطلاقات بخوایم بگیم که اینها رو نمیگیره، نه. بحث خود رفع قلم از صبی و مجنون هم، این بحث مفصلی رو حاج آقا در خمس به نظرم بحث کردن و ما هم یه بار فرمایش تاج آقا رو با بعضی از نکات افزودنی های مجاز از کنم خدمت شما، حالا نمیدونم این افزودنی های مجاز سرطان زا هست یا نیست، برحال با افزودنی های مجاز اونا رو نقل کردیم و که رفع قلم از صبی و مجنون ناظر به احکام وضعیه نیست، ازش رفع احکام وضعیه استفاده نمیشه و اون قلمی که از صبی و مجنون برداشته میشه قلم مؤاخذه است و مراد این هست که در نامه اعمال اینها به عنوان گناه نوشته نمیشه برای صبی و مجنون. الان اینو ما مفصل بحثش رو در جای خودش کردیم، دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم. بنابراین رفع صاب جواهر هم نمیخواد از رفع قلم مستقیما حکم تکلیفی رو استفاده کنه، میگه اون حکم وضعی رو استفاده کنه، میگه این حکم تکلیفی پشوانش حکم وضعی پشوانش حکم تکلیفیه، اون حکم تکلیفیه چون اختصاص داره به بالغین عاقلین حکم وضعی رو هم به او مختص میکنه. این به نظر تمام نمیرسه. خب این هم این مطلب. ایشون میفرماید که حالا اگر از همه این حرف ها گذشتیم، ولو اغذی انزاله که کله و سلم عموم حالل کامل و غیره، اگر روایت هایی که خطاب وضعی زکات رو ثابت کرده، گفتیم این خطاب شامل هم بالغین می شود و هم نابالغین، هم شامل عاقلین می شود هم غیر عاقلین، همه اینها رو شامل میشه. تعبیر ایشون هم کامل رو بالعقل و البلوغ شامل میشه، هم غیر کامل رو شامل میشه. تازه معارضه ایجاد میشه بین این روایت و روایت اطلاق نصوص سابقه. ما نصوصی داشتیم گفته بود که در مال یتیم زکات نیست، حالا یتیم قرار شد اون یتیم بودنش خصوصیت نداشته باشه، یعنی در مال فقیر. حالا بحث اصلی اینجا، حالا بعدا در مورد بکنم، الان من بحث بعدیشون ندیدم در مورد مجنون یه بحث خاصی شده باشه نشده باشه، چون اون این روایات عمدتا در مورد مال یتیمه، از یتیم نسبت به غیر یتیم یعنی صغیر، مطلق صغیر، خب راحته الغا خصوصیت کردن امثال اینها، ولی آیا می توانیم در مورد مجانین هم ازش الغا خصوصیت بکنیم یا نکنیم؟ اون یه بحث زمیمه ای باید بعدا در موردش کرد، بعیدم نیست بشه کرده، من نمیخوام فعلا، میگم اون خودش یه بحث جداگونه ای داره که باید بهش پرداخت. میگم تا آخرای بحثشون ندیدم ببینم مستقلا بحث کرده یا نکرده، اگر نبود نکاتشو بعدا عرض میکنم. ایشون میفرماید که بین خطابات وضعیه مثبته زکات و خطابات نافیه زکات از طفل و مجنون عموم خصوص من وجه هست، و وقتی عموم خصوص من وجه هست، چون اون روایتی که میگه که زکات در مال طفل نیست، اهم از اینه که اون قلات باشه یا مواشی باشه یا طلا و نقره، نسبت به طلا و نقره مسلمه، ولی نسبت به این که اون، اما عرض کنه این روایات میگه که طرف چه کامل باشه چه کامل نباشه زکات داره، اون روایات نسبت به کامل و غیر کامل بودن اطلاق داره، اونم نسبت به این که در مال طلا و نقره و قلات و ایناش، بحث مثل قلات. خب وقتی اینا تعارضشون عموم خصوص من وجه هست، ترجیح با روایت های نافیه است. از جهات مختلف ایشون ترجیح میده. حالا من یه نکته ای بگم، بحث ایشون خیلی غیر فنیه، یعنی به تعبیر نسبت به کلماتی که زمان شیخ انصاری، غیر فنی که میگم یعنی با توجه به مبانی اصولی امثال شیخ انصاری و غیر شیخ انصاری، اینها غیر فنیه. سه جور دو تا روایتی که با هم دیگه یک نحو تعارض دارن، به سه نحو میشه این تعارض برطرف بشه، یعنی به سه نحو میشه بر اساس یک روایت حکم کرد، به این معنا بگم. یه موقع اینه که روایت معارض رو ما توجیه کنیم به عنوان جمع عرفی، یه جور هست این روایت باقی باشه، روایت معارض رو به عنوان جمع عرفی معنایی بکنیم که با این روایت هماهنگ بشه، این یک جور. یه جور دیگه این که این دوتا روایت رو معارض بدانیم، این روایت رو بر روایت معارضش سندن دلالتن به جهت ترجیح بدیم، مرجحیتی که بعد از فرض استقرار تعارض ما مطرح میکنیم. اینم دو جور. یه جور دیگه این که نه، بگیم این دوتا با همدیگه تعارض میکنن، یکی از این روایت ها به دلیل این که موافق اصل است مرجع قرار بگیرد، مرجع قرار بگیرد. اینجا رجحانی که ایشون این که دست روایت های نافیه رو بر روایت های مثبت زکات ترجیح میده، به یکی از این سه تا بیان برمیگرده، یا به این جهت که در روایت های مثبته ما تصرف میکنیم از باب جمع عرفی، یا روایت های مثبته رو کنار میزنیم به دلیل اینکه این روایت های نافیه رو ترجیح جز مرجحات رو با روایت های نافیه میدانیم، یا اینکه نه، بعد از اینکه اینا تعارض کردن، روایت های نافیه رو به دلیل موافقت با اصل مرجع میدانیم. خب این نکته رو بگم. ایشون اولین میگه که ولا ریب فی رجحانها علیها، روایت های نافیه بر روایت های مثبته رجحان دارن، من وجوه من هل اصل، اصل رو مرجح قرار داده. ما در مورد اصل یک به دو گونه میشه رفتار کرد، یکی اینکه اصل رو مرجح تلقی کنیم، یکی اینکه اصل رو مرجع تلقی کنیم. اصل رو مرجح یعنی بخوایم تلقی کنیم با توجه به تعدی از مرجحات منصوصه، چون اصل خودش جزو مرجحات منصوصه که نیست، بگیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی میکنیم، یک، اون هم حتی به اون مرجحاتی که اقربیت به واقع نمی آورد، چون تو بحث تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص یکی این بحث هست که آیا اون مرجح باید اقربیت به واقع بیاورد یا لازم نیست اقربیت به واقع بیاورد، مطلق مرجحات مرجح. خب اگر اینجوری بگیم اولا باید از مرجحات منصوصه تعدی کنیم به مرجحات غیر منصوصه، اون هم در مرجحات غیر منصوصهی که میخواییم معتبر بدانیم اقربیت به واقع رو معتبر ندانیم، اینم نکته دوم، و اون وقت میشه اصل به عنوان یک مرجح یک روایت موافق با اصل بر روایت مخالف با اصل تلقی بشه، که هیچ یک از این دو مبنام تام نیست. اگر اولا تعدی از مرجعات منصوص به غیر منصوص درست نیست و تفصیل و فی محله، ثانیاً اگر هم بعضی بیانات داشته باشیم بر ترجیح، اون بیانات در مواردی که اقربیت به واقع می آورد اون اثبات میکنه، ولی جایی که هیچ گونه اقربیت به واقع نمی آورد نمی توانیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم.
پس اگه استثناء باشه، مهرز باشه،
اونم باشه اقربیت به واقع نمیاره، محرزیت غیر از اماریته، چون اماره که نیست. بله حالا کسی استصحاب رو اماره بداند و لنوور بداند، اونها یه ارتباط خاطره. خب این اولیش اصله. دومیش ایشون میگه به شهرت، میگه به شهرت ترجیح باید داده بشه یک روایت. مرجع بودنش خب اب نداره، مرجع اگر اینا رو متعارض بدانیم بعدن مرجع بخوایم قرارش بدیم اون مانعی نداره. اینه که عرض کردم عبارت مرحوم صاحب جواهر رجحانها علیها به قرینه این که حالا بعد برای چی داشت هست، من تصورم این هست که ایشون نمیخواد خصوص مرجح بودن رو در مقابل مرجعیت ذکر کنه، ولو رجحانی که به جهت مرجع بودن بعد از تعارض رو ایشون هم رجحان تعبیر کرده باشه. به نظرم یه معنی عام ایشون میخواد اراده کنه از اینجا. خب تو این معنای عام اب نداره، اصل رو ما مرجع میتونیم قرار بدیم، ولی شرطش اینه که دلیلی بر ترجیح یکی از اینها نداشته باشیم، جمع عرفی هم نداشته باشیم. ولی جمع عرفی اگر کسی بخواد به یه نحوی از انها بگه جمع عرفی داره که، و همچنین یک نوع مرجحیتی برای مثلا روایت‌های مثبته درست کنه، خب طبیعتاً باید بگیم روایت‌های مثبته به جهت جمع عرفی و به جهت مرجحات ترجیحی نداره. اگر این ترجیحات نداشت و تعارض مستقر شد و امثال اینها، بگیم نوبت به اصل میرسه. البته یه نکته دیگه هم باید زمینه بکنیم، تخییر هم قائل نباشیم که بگیم جاهایی که با هم دیگه معارض تعارض میکنن باب تخییر رو باز کنیم. بخود چی؟ نه ربطی به اونا نداره اصلا، بحث تخییر و تعدی اینا هر کدومشون بحثاشون جداست. نه کسی که از ما بحث مرجعیت اصل رو دارم میگم، مرجعیت اصل متوقف است بر این که ما نه تنها مرجح رو قائل به این بشیم که اصل ثانویه در متعارضین تساقطه، ولی اگر اصل ثانویه رو تغییر دانستیم اون طرف فقیه ممکنه روایت هایی که مثبت زکات هست رو اختیار کنه. این شرطش اینه که ما بگیم که این روایت ها وقتی با هم دیگه تعارض میکنن و مقام تخییر نیست، و لااقل در جایی که تعارض عموم وجهه مقام تخییر نیست. ممکنه ما بگیم روایت های تخییر سر جای خودش درسته، ولی محطش جایی هست که تعارضشون به نفع عموم خود من وجه نباشه، ولی در جایی که عموم خود من وجه باشه جای مثلا ادله تخییر نیست. بالاخره ادله تخییر رو در مورد باید نفیش کرد، ولی اگر ادله تخییر در اینجا بیاد مرجعیت اصل فایده نداره، معنا نداره، چون مرجعیت اصل در صورتی است که قائل به تساقط دلیلین بشیم. وقتی تساقط دلیلین شدیم اصل مرجع میشه، روایت به مضمون روایت موافق به اصل عمل میشود. خب این چیز
اصلا هم براعت
و هم براعت دیگه، یا استفاب عدم، حالا اونش مهم نیست.
عمل به اونها معنا نداره
چی؟ نه میگم مراد از عمل به روایت یعنی عمل مطابق روایت، نه عملی که به استناد روایت که نمیشه عمل. معنای اصلا مرجعیت اصل همینه که عمل شما مطابق مضمون این روایته، نه به استناد این روایت. خب این اولی. دومی شهرت، اینا رو انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد و صلی الله. یه نکته من عرض بکنم، صاحب جواهر یه لحنی در کلماتش داره، عبارت بعدیش رو توجه بکنید. گاهی اوقات مثلا یه روایت رو که میخواد بیاره یه وصفی به روایت میده که جواب از استدلال اون روایت باشه. مثلا میگه که ولا یعارضه الا خبر و فلان الموافق للعامه، این یعنی که چون موافق عامه است این روایت حمله بر تقلیدیه میشه. نمیدونم این شکلی عبارت های صاحب جواهر با این نگاه، عبارت بعدیشو ملاحظه بفرمایید، با لحن یه سری ایشون با این کار میخواد یه تلخیص در عبارت کرده باشه خیلی سریع امثال این ها. حالا اینو فردا ان شاء الله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله.